بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو تهران. با یکی دیگر از مجموع برنامه های در این هفته در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم تا حدود 40 دقیقه آینده با ما همراه باشید. سرکار خانم ایدری هم در استودیو حضور دارن. خانم ایدری سلام بر شما، بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو تهران، همچنین شما جناب حسینی. در ویژه برنامه امروز قراره که 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای که در تاجیکستان برگزار میشود رو در دو بخش سیاسی و اقتصادی بررسی کنیم.
ممنونم، امیدوارم که شما از جان شنونده تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در برنامه امروز مشارکت بفرمایید و به ما بگید که این اجلاس چه دستاوردی برای کشورمون خواهد داشت. پاسخ رو به 3094 پیامک کنید.
پنج شنبه ها با رادیو تهران.
رادیو تهران.
تحلیل و بررسی مهمترین اخبار تهران،
ایران و جهان. نگاهی به فضای مجازی،
گفتگو با مسئولین
و پیگیری خبرهایی که شما می‌خواهید.
در این هفته را می‌توانید پنج شنبه ها ساعت 15 از رادیو تهران بشنوید.
در این هفته
دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، امروز پنجشنبه در رأس یک هیئت عالی رتبه و در نخستین سفر خارجی خود به منظور شرکت در 21مین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد.
بله آقای حسینی، با دعوت رسمی کشور تاجیکستان به عنوان رئیس دوره این سازمان از ایران، رئیس جمهور کشورمون در این نشست حضور یافت. حضور رئیس جمهوری اسلامی ایران در این اجلاس بیانگر سطح نگاه ایران به سازمان همکاری شانگهای و در راستای نگاه به شرق کشورمونه که میتونه دستاوردهای سیاسی و اقتصادی زیادی برای کشور داشته باشه. البته آقای حسینی، نظرات کاربران رو درباره این اجلاس در بخش بازنشر برای شنوندگان عزیز حتما میخونم. اما سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص سفر آقای رئیسی به تاجیکستان گفته ایشان علاوه بر این که در اجلاس شانگهای شرکت میکنه، گفتگوهای دو جانبه‌ای با تعدادی از مقامات شرکت کننده در این نشست خواهد داشت و برنامه‌ریزی‌ها در این زمینه توسط نهاد ریاست جمهوری در سفارت ایران در تاجیکستان در حال انجام هست.
و به عنوان خبر تکمیلی خدمت شما عرض کنم که دبیر کل سازمان همکاری شانگهای در پیامی به کنفرانس خبری نشست تاجیکستان تاکید کرد نشست تاجیکستان اهمیت ویژه‌ای دارد. مهمتر از همه این مراسم در 21مین سالگرد تأسیس سازمان همکاری شانگهای برگزار می شود.
اما نماینده ویژه پوتین در امور سازمان همکاری شانگهای روز پنجشنبه به خبرگزاری تاس اعلام کرد که مسکو انتظار داره سران سازمان همکاری شانگهای در اجلاس تاجیکستان که 16 تا 17 سپتامبر برگزار میشه درباره آغاز پذیرش ایران در این سازمان تصمیم گیری کنه. سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان، نیز به تازگی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در دوشنبه پایتخت این کشور گفت تاجیکستان از عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای حمایت خواهد کرد. مهرالدین اعلام کرده تاجیکستان آماده است تا با توافق توافق کشورهای عضو از تصمیم ایران برای عضویت در این سازمان حمایت کنه.
در آستانه برگزاری اجلاس کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، نشست تخصصی بررسی این اجلاس و آینده همگرایی آسیایی برگزار شد. در این نشست که مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها میزبان آن بود، برخی از شخصیت های سیاسی و صاحب نظران داخلی و بین المللی حضور داشتند. علیرضا شیخ عطار، سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در هند و آلمان، سید محمود رضا سجادی، سفیر پیشین ایران در روسیه، رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران شناسی مسکو، جین لیانگ شیانگ، عضو هیئت علمی انستیتوی شانگهای چین و دیگر کارشناسان از جمله سخنرانان این نشست بودند.
اما علیرضا شیخ عطار سفیر اسبق ایران در هند و آلمان اجلاس آتی رو فرصتی مناسب برای اعضای این کشورها خوند و گفت با توجه به اینکه 25% از خاک کره زمین متعلق به کشورهای عضو این سازمان هست و معضلات و چالش‌های مشترکی از جمله مسائل امنیتی، مواد مخدر و همچنین فرصت‌های اقتصادی فراوانی وجود دارد، باید حداکثر استفاده را از این فرصت برد.
موضوع دیگری که من در خبرها دیدم این که مدیر کل دفتر تجاری سازی و امور تشکل‌های وزارت راه و شهرسازی درباره نتایج عضویت قطعی ایران در سازمان همکاری شانگهای بر ترانزیت و صنعت حمل و نقل کشورمون اظهار کرد. کشورهای عضو شانگهای در منطقه‌ای که ما قرار داریم تأثیرگذاری مهمی بر برنامه‌های حمل و نقلی دنیا به خصوص چین و روسیه دارند. امیدوارم که شما از دانش شنونده تا پایان برنامه امروز با ما همراه باشید. یک بار دیگر موضوع پیامکی برنامه را عرض می‌کنم. بفرمایید که اجلاس همکاری شانگهای چه دستاوردها و چه تأثیری برای کشور ما خواهد داشت؟ پاسخ را به 3094 پیامک کنید.
پنج شنبه ها ساعت 15 بررسی مهمترین رویدادهای هفته در برنامه در این هفته.
در این هفته از رادیو تهران.
در این هفته نگاهی به رویدادهای مهم خبری ایران و جهان در برنامه در این هفته.
ویژه برنامه در این هفته رو میشنوید که به اجلاس شانگهای میپردازه. رئیس جمهوری تاجیکستان هم در گفتگو با خبرگزاری ملی این کشور در مورد محورهای اصلی نشست دوشنبه گفت محور اصلی این نشست تقویت موقعیت بالقوه و بین المللی سازمان همکاری شانگهای است. به ادامه داد در بحبوحه همگیری کووید 19 توسعه تجارت و همکاری اقتصادی در فضای سازمان همکاری شانگهای بسیار مهم است. در بخش ابتدایی برنامه در این هفته امروز ابعاد سیاسی این نشست رو بررسی خواهیم کرد. جناب آقای محمود عباس‌زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و جناب آقای نوذر شفیعی کارشناس مسائل منطقه با ما همراه هستند. یک فاصله کوتاه رسانه‌ای داشته باشیم، باز می‌گردیم، گفتگو رو با مهمانان آغاز می‌کنیم. گروه با جناب آقای شفیعی آغاز میکنم تا مهمان دیگرمون هم به ما بپیوندن. آقای شفیعی سلام بر شما، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم. آقای شفیعی، به نظر میرسه که یکی از دستور کارهای مهم نشست دوشنبه بررسی روند عضویت جمهوری اسلامی در این سازمان هست، به عنوان یک سازمان مهم منطقه‌ای، و بررسی این که به عنوان یک عضو دائم جمهوری اسلامی در این سازمان حضور داشته باشه. از اهمیت این موضوع برای شنوندگان ما بفرمایید.
بله، ببینید، یکی خود روند عضویت هست که میدونید ما تقریبا از سال 2005 عضو ناظر این سازمان بودیم و طی این مدت هم دائم تقاضای عضویت دائم داشتیم. الان بر اساس اخباری که از پیش در واقع مطرح بود، اعضا عضویت دائم ما رو پذیرفتند و در این جلسه در واقع این عضویت رسمی میشه، یعنی رسما این عضویت دائم اعلام میشه. منتها اینطور نیست که بلافاصله وقتی عضو دائم شدی از حقوق و تکالیف برخوردار بشی. دوباره خودش یه فرایند حداقل یک ساله ای رو طول میکشه تا این فرایند تکمیل بشه. این هم دیگه مکانیزم هاییست که در اساسنامه سازمان تعبیه شده. مثلا هند و پاکستان نزدیک 3 سال طول کشید تا عضویتشون نهایی شد، بس همین فرایند رسمی بودنش. علی حال اگر ما این اتفاق درباره ما بیفته که این قرار برخوردار میشیم و از یک سری تکالیف. تکالیف روشن هست، یعنی باید با اعضا درباره آنچه که در اساسنامه آمده هماهنگ باشیم. حقوق هم به هر حال برای ما اهمیت داره، خیلی از فشارهای سیاسی و اقتصادی که امروز در نتیجه هم تحریم ها بر ما وارد میشه، هم به هر حال به بهانه های مختلف علیه ما اعمال میشه، دیگه ما خیلی آزادی عمل بیشتری داریم. در مجموع میخوام بگم این عضویت هم برای ما و هم برای سازمان همکاری شانگهای بسیار سودمند هست.
یکی از موضوعات دیگر که در حاشیه این اجلاس مطرح هست، دیدار سران دو کشور ایران و تاجیکستان هست که قرار است دو طرف بیانیه مشترکی رو هم در زمینه رابطه دو جانبه و همچنین بسته ای از اسناد جدید همکاری رو امضا بکنن. از اهمیت این قراردادها و تفاهم نامه هم برای ما بفرمایید.
بله، ببینید، من به نظرم میاد مهمترین چیز این بود که بنا به دلایلی که خیلی هم روشن نبود، البته مطرح بودن ولی قابل استناد نبودن، روابط ما با تاجیکستان که باید یکی از بهترین روابط ها باشه، چون هممون جزء حوزه ایران فرهنگی هستیم، با این که باید یکی از بهترین روابط رو داشته باشیم، طی سالهای اخیر این روابط عرض کردم به دلایل مختلف تیره شده بود. الان اهمیت در واقع سفر آقای رئیسی به تاجیکستان نه تنها بر شانگهای بلکه خود تاجیکستان هم هست و در ارتباط با تاجیکستان به این دلیل که این روابط بعد از یک دوره تیرگی مجدداً از سر گرفته میشه، از این نظر حائز اهمیت هست. حالا دیگه محتواش چی هست؟ محتوای این اسناد از همکاری در حوزه های ساخت و ساز، ایجاد سد، انتقال برق، انتقال آب، همه اینها بگید تا موضوعات امنیتی به خصوص مسئله افغانستان که اساسا در دستور کار سازمان همکاری شانگهای هست، ولی ایران و تاجیکستان بنابر دلایل مختلف یک حساسیت خاصی نسبت به مسئله افغانستان هم دارن، بنابراین این سفر از این دو جنبه خیلی اهمیت پیدا میکنه
و اساسا تعامل با همکاری سیاسی ایران و کشورهای عضو این اجلاس دیگر کشورها چه دستاوردهایی رو میتونه برای کشور داشته باشه؟
ببینید، دو شکل از کار مطرح است، این درباره همه مناطق صادق هست. گاهی اوقات ورود ما به سازمان همکاری شانگهای هم یک روندی بین یک دولت با یک نهاد به وجود میاد، یعنی یک کشور و یک نهاد، خب این میشه رابطه ایران و سازمان همکاری شانگهای، ولی در این حال روابط دو جانبه اعضا یعنی دولت‌ها با دولت‌ها رو هم تسهیل می‌کنه. بنابراین عضویت ما در سازمان همکاری شانگهای معنیش این است که پای سازمان همکاری شانگهای به مناطق مهمی مثل خاورمیانه، مثل حوزه خلیج فارس باز میشه. خب این یادی داره از این مناطق، مناطقی است که بعضاً محصور در خشکی هستن، ارتباط با دریا درشون بسیار اهمیت داره. یا مثلا فرض کنید خب در بحث همکاری های ترانزیتی، نه تنها در حوزه روابط دو جانبه بلکه در حوزه تشکیلاتی گذرگاه های مختلف و کوریدور های مختلفی برای ترانزیت کالا و خدمات از کشورهای آسیای مرکزی، از روسیه، از چین، چه در قالب ابتکار کمربند جاده باشه، چه در قالب کوریدور شمال جنوب باشه و حوزه های مختلف، اینها هم فعال میشه. میخوام بگم یعنی این گونه رابطه برقرار میشه و قطعا ایران رو از این فضای محدودی که در عرصه بین المللی براش ایجاد شده یک آزادی عمل گسترده برای ایران ایجاد کنه و در این حال همونجوری هم شرط کردم شرط نفعی که سازمان به همکاری شانگهای از عضویت ایران میبره به مراتب شاید حالا در مقام مقایسه برم عرض میکنم کمتر از نفعی است که ممکنه ما ببریم. میخوام بگم ایران یه فرصت مهم نیست، هم از نظر جمعیت، هم از نظر وسعت، هم از نظر موقعیت ژئوپلیتیک، از همه این جهات در سازمان همکاری شانگهای و تأخیری که تا از درباره عضویت ایران به وجود آمد، من به نظرم میاد که خیلی از شرایط رو برای سازمان همکاری شانگهای محدود کرد و حالا در هر تحت تاثیر فشارهایی که بر سازمان هم پایشان داریم، بخصوص عضوانش، یعنی چین و روسیه وارد میشه، عضویت ایران رو دارن تاثیر میکنن، در حالی که این کار زودتر از اینها هم اتفاق میفته.
و سوال دیگری که مطرح است، با واسطه حضور جمهوری اسلامی در این نشست و افزایش تعاملات، پیامی که همکاری های ایران و روسیه و ایران و چین در منطقه خواهد داشت چی است؟
به نظر من خب این سازمان الان ما نهمین عضوش میشیم.
بله.
شاید عضویت ایران در این سازمان خیلی خبرسازتر از عضویت سایر کشورهایی بوده که تا الان عضو شدن، یعنی خب به هر حال کشورهای آسیای مرکزی به اضافه چین و روسیه قبلا بودن، هند و پاکستان هم با اینکه دو کشور مهم هستن عضو این سازمان، عضو ناظر، عضو این سازمان شدن، عضو دائم، ولی به هر حال عضویتشون تحت تاثیر اختلافات هر دوشون خیلی تحت شعاع قرار گرفت، ولی چون ما همیشه در صحنه روابط بین الملل، در محافل دیپلماتیک، در بحث‌های سیاسی یک صحبتی از همکاری ایران، چین و روسیه بوده، الان عضویت ایران در این سازمان یک معنا و مفهوم دیگری به این سازمان می‌بخشه. یعنی من می‌خوام بگم شاید برخلاف اعضا سعی می‌کنن خیلی از این مسائل صحبت نکنن، ولی عضویت ایران در این سازمان عملاً جهان رو داره قطبی تر میکنه، یعنی تکلیف قطبهای قدرت جهانی در آینده به شکلهایی داره روشن میشه، یعنی سازمان همکاری شانگهای یک نهادیست که صحبت از همه جانبه هست، یعنی در این سازمان مأموریتاش علمی هست، تکنولوژیک هست، محیط زیستی هست و همه این چیزها هست، ولی یه چیزی کمتر درباره صحبت میشه و سعی میشه درباره‌اش هم صحبت نشه، بحث امنیتی این سازمان هست. این سازمان ما اگر بخوام بین خطوط رو بخونیم، در اصل یک سازمان است که در تقابل با ناتو شکل گرفته، بنابراین میخوام بگم حالا من یه خود اغراق‌آمیز موضوع رو برجسته کردم، عضویت ایران در این سازمان گفتم میتونه به لحاظ قطب‌بندی‌های جهانی یه خود این فضای غبارآلود جهانی رو از منظر قطبیت بیشتر مشخص کنه.
خیلی متشکرم آقای شفیعی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. خدا بهم.
خدا نگهدارتون. خب با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای و یک فرصت از همکارانمون در پخش میگیریم، برمیگردیم بخش دیگر گفتگوی برنامه رو با شما خواهیم بود. جناب آقای علی اکبر علیزاده، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، مهمان این بخش از برنامه هستن. آقای علیزاده سلام بر شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر.
وقت شما بخیر باشه. آقای علیزاده خیلی کوتاه برای شنوندگان ما درباره اهمیت حضور جمهوری اسلامی در اجلاس شانگهای و موضوع بررسی روند عضویت ایران در این سازمان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مستحضر هستید که بعضی از کشورها عمدتا در منطقه غرب آسیا و جنوب شرق آسیا جمع شدن و پیمانی رو تشکیل دادن به عنوان پیمان شانگهای، که این اعضای این کشورها یک ویژگی های بسیار مهمی دارن، بالاترین میزان جمعیت دنیا تو این پیمان جمعن، بالاترین مصرف انرژی دنیا تو این مجموعه به اصطلاح جمعه، بالاترین بازار مصرف دنیا تو این مجموعه جمعه، و دو تا از اعضای این پیمان یعنی روسیه و چین عضو دائم شورای امنیت هستند و دارای حق وتو هستند. ایران خب یک جایگاه بسیار ویژه‌ای رو داره به لحاظ هم موقعیت سوهل جشیش، محل اتصال شرق و غرب عالم به یک معنا، یعنی آسیا رو به اروپا و آفریقا ایران وصل میکنه، موقعیت ترانزیتی بسیار مهمی داره، به لحاظ قدرت بازدارندگی و تعادل بخشی در منطقه ایران اولین کشور دنیاست. خب بلایی که بر سر آمریکا در افغانستان اومد، اونها میگویند که ایران بر سر ما آورد و آمریکایی ها الان در عراق به شدت دچار تزلزل هستند. این هم باز اونها میگن که ایران این بلا رو داره سر ما میاره و بعد هم آنچنان قدرتی داره ایران که در مقابل چشم همه نامحرم ها در روز روشن کشتی های نفتی خودش رو میفرسته به لبنانی که آمریکایی ها به ظلم او رو محاصره کردن و امروز هم به حمدالله اولین محموله های نفتی به لبنان رسید و این کار ادامه دارد. خب این قدرت و بعد هم به لحاظ علم ایران سرعت بسیار عظیمی داره در دنیا و جزء کشورهای علمی عالم هست از جنبه های مختلف. برای مجموعه پیمان شانگهای ایران یک شریک تجاری، اقتصادی، سیاسی، امنیتی بسیار مهمه. طبیعتا از اون طرف هم شانگهای یک شاخصهایی رو داره که خدمت شما عرض کردم. امروز هم حضرت آیت الله رئیسی تشریف بردن برای شرکت در این اجلاس و اینجوری که گفته شده ایران از حالت عضو ناظر به عنوان عضو دائم در این اجلاس انتخاب خواهد شد. خب طبیعتاً از جنبه های مختلف مخصوصاً جنبه های اقتصادی ما میتوانیم گام های بسیار بلندی رو در جهت اقتصاد خودمون و شکوفایی اقتصاد خودمون
انشاءالله
با این پیمان داشته باشیم.
انشاءالله. متشکرم آقای علیزاده، با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ.
خدا نگهدارت. گفتگو داشتم با جناب آقای الکبر علیزاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. با ما همراه باشید، بخش بازنش رو دنبال کنیم به همراه سرکار خانم حیدری.
بازنشر.
خانم حیدری بفرمایید.
بله، با بازنشر این هفته رو به نظرات کاربران در فضای مجازی در واقع برای شنوندگان عزیز میخونم که اختصاص داده شده به موضوع ویژه این برنامه. کاربری به نام آقای خاکپور نوشته: معاون وزیر امور خارجه آمریکا با تاکید بر اینکه احتمال چرخش سازمان همکاری شانگهای به سوی یک ائتلاف نظامی ضعیف است، از احتمال عضویت ایران در این سازمان ابراز نگرانی کرد. کاربری به نام آقای فراهانی هم نوشته: دیپلماسی اقتدار یعنی اینکه روسیه و چین به عنوان دو عضو اصلی و قدرتمند شانگهای از عضویت دائم ایران در این سازمان حمایت کردند. کاربری به نام آقای درستکار نوشته: با توجه به اینکه سازمان شانگهای مشخصاً ویژگی‌های قابل توجهی داره و این سازمان به عنوان نهادی که در اون دو قدرت بزرگ روسیه و چین وجود داره، در سال‌های اخیر هم بازیگران مهم دیگری مثل هند و پاکستان نیز به اون پیوسته و کشورهای آسیای مرکزی رو هم در بر می‌گیره، میتونه دارای جذابیت‌های خاص امنیتی و اقتصادی برای ایران باشه. کاربری به نام رسا زائری هم نوشته: سازمان شانگهای به صورت ویژه در حوزه همکاری‌های امنیتی در طول سال‌های گذشته سعی کرده یک سازمان پیشرو در مبارزه با افراطی‌گری، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان و مباحث اینچنینی باشه. از این رو عضویت در این سازمان قطعاً دارای مزایای قابل توجهی برای ایران خواهد بود. و کاربری به نام خانم مهدوی هم نوشته: عضویت ایران در شانگهای بازی برد برد به شمار میره که هم به نفع ایرانه و هم به نفع اعضا. خیلی ممنونم که شنونده این بخش بودید.
خب همونطور که در بخش ابتدایی برنامه عرض کردم، در برنامه امروز به صورت ویژه به حضور جمهوری اسلامی در اجلاس سازمان همکاری شانگهای می‌پردازیم. در بخش قبل ابعاد سیاسی موضوع رو بررسی کردیم و در ادامه هم نگاهی خواهیم داشت به دستاوردهای اقتصادی این نشست. جناب آقای عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه، با ما همراه هستند. آقای شیخی سلام، روز بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید. عرض ادب و احترام و سلام دارم خدمت همکاران شما و جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه.
درود بر شما. آقای شیخی بفرمایید که عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای چه آورده های اقتصادی رو برای کشور خواهد داشت؟
بله، مقدمات عرض کنم خیلی کوتاه. امروزه کشورهای دنیا در واقع به تعهدات و توافقهای منطقه‌ای مقیدترن تا به مثلا تعهدات بین المللی. به نهادهای منطقه‌ای متعهدتر و مقیدترن تا نسبت به نهادهای بین المللی. امروز دیگه تک قطبی و دو قطبی و سه قطبی جمع شده. کشورها عمدتاً با فروپاشی هیمنه ابرقدرت‌ها یه مقدار به خودشون اومدن و هم راجع به استقلال سیاسیشون و هم راجع به منافع اقتصادیشون فکر میکنن. الحاق ایران به پیمانهای منطقه‌ای میتونه دستاوردهای بسیار زیادی داشته باشه. اگه توجه کنی یکی از اهداف همین پیمان شانگهای معرفی، عرض کنم، انعقاد پیمانهای پولی دو جانبه و چند جانبه است. خب این بهانه بسیار خوبیه، دلیل بسیار خوبیه که کشوری که تحت تحریم قرار داره با عضویت در این پیمان بتونه از طریق همین قراردادهای پولی دو و چند جانبه بیاد از زیر سلطه دلار و یورو خودشو خارج کنه و در واقع به این جریان روان مبادلات به پیونده و از قیود به اصطلاح تنگ زای به اصطلاح کشورهای سلطه‌گر در واقع خودش برهونه. منافع اقتصادی بیشمار میتونه باشه. عرض کنم که با تعرفه‌های ترجیحی، عرض کنم با تعریف مناطق آزاد، عرض کنم با افزایش تبادلات بینابین، شناسایی ظرفیت‌های بینابین، اینا میتونه گشایش بسیار خوبی داشته باشه در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عضو. ایران هم میتونه اینه در اولویت خودش قرار بده، نه تنها پیمان شانگهای. بخواهم عرض کنم ما الان زمینا و بسترهای خوبی برای تقویت به صلاح مبادلات تجاری خودمون داریم. ما الان دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا هستیم که متاسفانه تعطیل تقریبا، و ایران میتونه در واقع یک شروع کننده خوبی باشه و مشوق خوبی برای گر گرفتن مبادلات در چارچوب این پیمان. پیمان اکو، عرض کنم پیمان اوراسیا، حتی انعقاد قراردادهای دو جانبه میتونن هر دو کشوری خودش یک پیمان منطقه‌ای باشه. مثل یک مغناطیس عمل میکنه. وقتی دو کشور یک سری ترجیحاتی را در مبادلات برای خودشون تعریف کنن، کشور ثالث هم تشویق میشه، اینو جذب میشه. قدرت به اصطلاح مغناطیس جاذبه پیدا میکنه. اینا در واقع راهگشای دور زدن تحریم ها. این به اصطلاح راهکارها در زوایای مختلفی میتونه برای ما هم امنیت اقتصادی بیاره، هم امنیت سیاسی بیاره، هم امنیت، عرض کنم، ابعاد دیگه ای.
آقای شیخی، از همین منظر من یک سوال بپرسم از جناب علی، و اون این که به نظر میرسه که در راستای بهره برداری از این موفقیت برای جمهوری اسلامی موانعی وجود داشته باشه، مثل تروریسم اقتصادی آمریکا و تحریم هایی که علیه جمهوری اسلامی داره که باعث شده برخی از کشورها از داشتن رابطه اقتصادی گسترده با ایران خودداری